این گزارشی است که از سازمان ملل متحد اومده و اسم این گزارش هم به اسم چالش زاغنشین ها. یک گزارشی است به اسم اسکان ها و انسان در سال 2003 که از انتشارات سازمان ملل متحد است در سال 2004. و این ارقام اگر بالا نرفته باشن از سال 2004 به این طرف اصلا پایین نیومدن، چون تحقیق نشده نمیشه گفت مثلا بالا رفتن، ولی شرایط دنیا نشان میده با بحران غذایی که ما این روز رو هستیم این آمارها به هیچ وجه پایین نیومدن در این 3 سال گذشته. گزارشات اخیر سازمان ملل متحد حاکیست که در حال حاضر شماره کل انسانهایی که از گرسنگی دائمی، نیمه گرسنگی و سوء تغذیه رنج میکشند مجموعاً به 3 میلیارد نفر، یعنی نزدیک به نصف جمعیت جهان میرسد. همین گزارشات تخمین میزنند که تقریباً 18,000 کودک روزانه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در نتیجه سوء تغذیه جان خود را از دست میدهند. پس در نتیجه این دانشجو حرفش کاملا با این آمار تطابقت داره، یعنی ایشون نظری که نسبت به بعضی از ایالات ایران میداده به ویژه سیستان و بلوچستان با این ارقام جور در میاد، مطابقت داره. این ارقام رو اسوشیت پرس در فوریه سال 2007 نزدیک 2 سال قبل انتشار داده، و باز هم باید تاکید بکنیم که این ارقام اگر بالا نرفته باشن در عرض این 2 سال گذشته پایین نرفتند، همینقدر شاید مونده باشن. این وضع فلاکتبار که در متجاوز از 25 سال گذشته به یک بحران عادی و جاری تبدیل شده است، امروز به اسم بحران غذایی جهانی از آن ما اسمی داریم. عادی بوده، معمولی بوده، از کشور به کشور بوده، ولی در این 20 سال گذشته به تدریج اومده تبدیل شده به یک بحران جهانی که هر وقت که سرمایه حرکتش رو ادامه میده این بحران ها را هم با خودش میاره به اون منطقه، به اون شهر، به اون کشور، و این بحران ها را هم که از تبعات خودشه، مثل منبعث از خودشه، اینا را هم جهانی میکنه. این به طور کلی یعنی بحران غذا مطالب زیادی داره که رابطهش چقدر نزدیکه با گسترش این به اصطلاح بازار آزاد سرمایه‌داری که خیلی عجیبه که هنوز هم بهش به اصطلاح میگن بازار آزاد داره.
بله و بعد یعنی این
بازار کاملا پر از خفقانه.
بله.
برای کودکان مخصوصا در شهرهای در کشورهای جهان سوم گرسنگی میاره و نیمه گرسنگی میاره و سوء تغذیه.
بله، همون بازار آزاد جهانیه که این روزا با این مواهبی که بهش اشاره شد همون جهانی سازیست که در ایران رهبر معظم انقلاب اسلامی دستورش رو داد و صبح تا شب هم این به اصطلاح اصلاح طلبان و تندرواب و چپاشون هم تبلیغش رو میکنن
کاملا. و شما اگر توجه کنید به این، یعنی در واقع ما وقتی که از حرکت سرمایه صحبت میکنیم در یک کشوری در یه منطقه، چگونه این حرکت رو ما اندازه گیری میکنیم؟ یکی از راهاش اینه که شما در اون کشور به پروسه یا به روند درصد خصوصی سازی توجه کنید. یعنی وقتی که ما میگیم در ایران یا در پاکستان یا در مصر خصوصی سازی تشدید پیدا کرده، دقیقا میبینیم که هر قدر در اون کشور خصوصی سازی تشدید پیدا میکنه که از از تبعات حرکت سرمایه است، در اون کشورها بیکاری زیاد میشه. یکی از پیامدهای بیکاری سر خانواده، وقتی که سر خانواده بیکار میشه، مخصوصا در کشورهای جهان سوم مثل پاکستان و ایران، وقتی که اون شخصی که نان آور خونه است از کار بیکار میشه، یکی از تبعات نزدیک این بسیار بسیار فوری این بیکاری یا بیکاری سازی که خودش منبعث از پرایویتیزیشن یعنی خصوصی سازی، یکی از عواقبش گرسنگی در اون خانواده است. و گرسنگی مخصوصا در بین جوانان و نوجوانان و کودکان. دو سه تا مطلب کوتاهی داشتم که این از گزارشات سازمان ملل متحد که خیلی جالبه، به خاطر اینکه گزارشات از اگر مثلا از یک کشور مشخصی مثل آمریکا یا روسیه یا از خود ایران و پاکستان بیاد، ما اونجا نقش دولت و اینکه چگونه میخواد بعضی از ارقام رو حاضر نیستن در اختیار مردم بگذارن خیلی دیده میشه. در مقام مقایسه ارقامی که سازمان ملل متحد میگه تحت تاثیر کشورها هستن، ولی نه به اون اندازه‌ای که از یک کشور مشخص این گزارش میاد. پس گزارشات سازمان ملل متحد، با اینکه سازمان ملل متحد اون زوری که بشریت آرزو داشته و هنوزم آرزو داره که این سازمان ملل متحد واقعا مال ملل باشه نه دولت‌ها، اینجوری نیست. هنوز سازمان ملل متحد واقعا توسط دولت‌ها بیشتر تحت کنترله، ولی چون اسمش سازمان ملل متحده و قرار در خدمت ملت‌ها قرار می‌گیره، صلح و آزادی و امنیت و عدم گرسنگی و غیره، بالاخره اینجا و اونجا گزارشاتی هم اینا میدن که از گزارشات دولت‌های آمریکا و روسیه و ایران و پاکستان و هندوستان و چین بهتره به نظر من. یعنی یک دانشجو در جریان تحقیقاتش در پژوهشش بهتره به منابع سازمان ملل متحد رجوع بکنه تا به منابع دولت آمریکا یا دولت ایران یا دولت چین یا دولت روسیه. این عمدتاً توسط تمام افرادی که با دولت ها کار نمی کنن هم در سر کلاس ها رعایت میشه هم در تحقیقات شد. اینی که به دو مطلب هم اشاره می کنن که از گزارشات سازمان ملل متحد من اینها را گرفتم، که در رابطه است با غذا و در رابطه است با این مهاجرتی که از روستاها به شهرها میشه. میگه مهاجرت سیلاس‌های زمینیت از مناطق روستایی به شهرهای جهان سوم هر روز در حال افزایش است. نزدیک به 30 میلیون انسان هر سال روستاهای خود را ترک کرده و با ورود به شهرها جمعیت شهرها را افزایش میدهند. آنها به خاطر وضع فلاکتباری که در روستاها حاکم است و به امید دسترسی به امکان زندگی بهتر به شهرها کوچ می کنند و یا عمدتاً با توسعه بخش زراعت سرمایه‌داری مکانیزه شده عملاً از روستاها اخراج می شوند. یعنی حتی اگرم نخواهند مورد اخراج قرار می گیرند، یعنی عملاً از روستاها کنده می شوند و به سوی شهرها پرتاب میشن. این نیست که خودشون با عشق و علاقه مثل قصد سفر میکنن و وارد این شهرها میشن، بلکه در خود ایران ما هم ما میبینیم که پرجمعیت شدن شهر تهران و شهرهای دیگر به خاطر این نیست که روستاییان روستانشینان عشق و علاقه دارن مثلا به زندگی شهری، بلکه نه، واقعیت این که اینا از روستاهای خودشون کنده میشن و پرتاب میشن به سوی شهرها، حتی اگر خودشون هم نخوان باز اصلا مورد یعنی عملا اخراج میشن از اون خونه ها و اون زندگی که داشتن. اینی که به طور کلی اگر توجه کنید، ما در گذشته خیلی مثلا فکر میکردیم که اگر یک کشوری صنعتی بشه، پس اون کشور توسعه یافته میشه. اینجوری ما تعریف میکردیم در گذشته. من خودم یادمه که وقتی که دانش آموز بودم در دبیرستان‌های تبریز، در اونجا معلم ما همیشه یکی از بهترین موضوعهای کلاس انشا این بود که کدوم بهتره، کشاورزی یا صنعتی. صنعتی و کشاورزی رو در مقابل هم قرار میدادیم، گفت آیا یک کشوری صنعتی بشه بهتره یا یک کشوری فقط روی مسائل کشاورزی و روستایی بره جلو بهتره، کدومش بهتره برای بشریت، امنیت و زندگی بهتر میاره. این همیشه عنوان بود، به خاطر اینکه ما اون زمان ندارد ما، بلکه خیلی از هم روشنفکران، هم افرادی که اهل مطالعه بودن و مبارزه می کردن در صحنه سیاسی، در توهم بودیم که علامت این که یک کشوری توسعه یافته بشه همون صنعتی شدنه. اگر یک کشوری صنعتی بشه، پس اون کشور توسعه یافته است. امروز بعد از 50 سال ما می‌بینیم که اکثر کشورهای جهان وسیعاً صنعتی شدن. حالا یکی بیشتر از دیگری صنعتی شده. ترکیه و ایران از افغانستان و پاکستان بیشتر صنعتی شدن. مصر حتی در بخشی از بخش‌هاش، بخش گستره‌های اقتصادی، از ایران و ترکیه هم بیشتر صنعتی شده. آرژانتین و برزیل از مصر هم بیشتر صنعتی شدن. هندوستان بالای اینا قرار گرفته، صنعتی شده. ولی فلاکت، بدبختی و بیکاری از شبه در تحلیل نهایی، شکاف بین ثروت و فقر در این کشورها بیشتر و بیشتر شدن تا در سالهای قبل از جنگ جهانی دوم که اکثر این کشورها کشاورزی بودن. پس ضرورتاً صنعتی شدن شعاری بوده که همه، حتی دولت هایی که سعادت مردم خودشو میخواستن، فکر میکردن که من اگر یک کشوری صنعتی بشه، پس ما میتونیم به سعادت برسیم. حتی بحث هایی بود در زمان ملی شدن صنعت نفت که خب مثلا ایران چون یک کشور صنعتی نیست، پس نمیتونه نفتشو ملی بکنه.
بله.
اصلا رابطه نداشته. امروز ما میبینیم که صنعتی شده یک توهم بوده. حالا هندوستان، آرژانتین، تا اندازه بسیار بسیار زیادی برزیل و کشورهای دیگه شدن، یعنی تایلند امروز خیلی خیلی صنعتی شده، کشور تایلند، سیام سابق. ولی صنعتی شدن در این کشورها اصلا باعث توسعه یافتگی نشده. یعنی اگر ما توسعه یافتگی رو بر اساس عدالت اجتماعی بررسی بکنیم و بگیم که توسعه یافتگی یعنی کشوری که در اون در اونجا تضاد طلبی میره جلو، حقوق دموکراتیک مردم رعایت میشه، اون کشور سکولار میشه، دولتش اصلا به این شکل نبوده. شما میبینید که مثلا ایران صنعتی شده ولی دولتش یک دولت کاملا دینی و مذهبیه، ولی سرمایه درش حاکمیت داره. یعنی دینی و مذهبی بودنش و درجه دینی و مذهبی بودنش در رابطه با حرکت سرمایه است و پرایویتیزیشن، خصوصی سازی وسیع شده. ولی کشور ایران دقیقاً مثل کشور پاکستان، مثل کشور افغانستان، مهم نیست که ایران از اونا بیشتر صنعتی شده، ولی مهم اینه که کدومشون توسعه بیشتری یافتن. هیچ کدومشون.
بله.
ایران تازه بدتر رفته به طرف عدم توسعه نیافتگی، برای اینکه چیزهایی که ما اون وقایع رو یا اون شرایطی رو که 30 سال قبل در ایران نداشتیم، مثلا کودکان خیابانی 30 سال قبل در ایران تقریبا اگر هم بودن خیلی کمیاب بودن. ما صحبتی از اینو نمی کردیم. ما از رژیم پهلوی خیلی خیلی انتقاد می کردیم و دقیقاً جنایاتش و خیانتهاش رو بررسی می کردیم، ولی در داخل اون بررسی ها هیچ وقت ما، من یادم نمیاد که بگیم در ایران کودکان خیابانی بودن. امروز در ایران کودکان خیابانی مسئله شده
بودن، ولی نه به این مقدار.
بله مقدارش خیلی زیاد شده.
خیلی زیاد شده. بله کامل.
بله یعنی من منظور من اینه که ما در گذشته زمانی که ایران در جهت صنعتی شدن میرفت جلو، قبل از 28 مرداد، قبل از حتی ملی شدن صنعت نفت، ما کودکان خیابانی به این شکل نداشتیم. اگرم داشتیم خیلی کم بود.
بله نه به این وسعت، نه به این تعداد.
امروز وسیع شده. این در مورد کشورهای دیگه هم صدق میکنه. در کشور مصر، در کشور ترکیه 30 سال قبل، 50 سال قبل ما کودکان خیابانی نداشتیم. امروز کودکان خیابانی داریم. همون وقت که مواد مخدر بیشتر داریم، حالا که زمونها رو میکشه به طرف مواد مخدر، ما در اون زمونها اینقدر نداشتیم که حالا داریم. درصدش خیلی خیلی کم بوده. مسائل زیادی داشتیم که هنوز همون مسائل رو داریم، ولی این مسائل جدید اضافه شدن که برمیگرده به همین و برمیگرده به این بحران بزرگ منابع، به ویژه بحران غذا که خیلی مهمه. در کشورهای سرمایه‌داری مرکز مهاجرت دهقانان و روستاییان به شهرها در قرون 16 تا 19 به خاطر توسعه و گسترش سرمایه‌داری رواج یافت و در بعضی از کشورها تا قرن 20 هم ادامه یافت. یعنی شما اگر توجه کنید، اگر 300 سال قبل، 400 سال قبل در شهرهای لندن و پاریس این کشورها صنعتی شدند و دهقانان خودشون رو از روستاها کندند و به درون این شهرها پرتاب کردند. یعنی روستاها اومدن به شهرهای مثل لندن، پاریس، برلین، اومدن این شهرها رو پر کردند. خب این شهرها دو تا وسیله داشتن که این نیروی انسانی رو جذب بکنن به خودشون. یکی وجود کارخانه ها بود، کارخانه های بزرگ. یعنی کارخانه های بزرگ بودن، کارگر کم بود. این روستاها که می اومدن به شهرهای مثل لندن و پاریس، این کارخانه های اینا رو می کشیدن. در نتیجه بلافاصله این پروسه که بعدا معروف شد به پروسه کارگر سازی یا پرولتریزه سازی به وجود اومد. یعنی روستایی میام شهر، بعد از یک سال به کارگر تبدیل میشد، در کارخانه ها کار میکرد. در لندن، در پاریس، در دیگر پایتخت های بزرگ کشورهای اروپایی مثل بروکسل، اینها میومدن در شهرها و کارخانه ها اینا رو جذب میکردن. این در مورد کشورهایی مثل مانیلا و تهران و قاهره و استانبول صدق نمی کنه. امروز در این کشورها روستایی ها میان، ولی کارخانه زیادی وجود نداره که اینا رو جذب بکنه. اینا اون وقت تبدیل میشن به زاغه نشینا.
بله.
و در زاغه ها زندگی میکنن. در صورتی که در لندن اون زمان 20% اینها به زاغه ها میرفتن. مثلا وقتی که کتاب های چارلز دیکنز رو میخونیم، دیوید کاپرفیلد یا انتظارات بزرگ، میبینیم که یک عده تو زاغه ها زندگی میکنن، ولی عده زیادی از این روستاییان به این شهرها میمدن جذب کارخانه ها میشدن. به اضافه این که دولت انگلستان، دولت فرانسه، دولت بلژیک اون زمان، دولت هلند، اینها استعمارگر بودن، کشورهای آفریقا را استعمار کرده بودند، استرالیا و نیوزیلند و آمریکا را تسخیر کرده بودند. و این کار روستاییانی که اومده شهرها، اگر تو شهرها جذب کارخانه ها نمی شدند، اینا می رفتن به این مستعمرات مستعمره سازی می کردن.